بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 149، صفحه دوم. و قیل البیان لا یتم بالتعجیل و انما یتم ان یبین جمیع الحروف و یوفا حقها من اشباع الحرکات. یا و انما یتم ان یبین جمیع الحروف و یوفی حقها من اشباع الحرکات. بحثمون در این بود که ترتیل در قرائت قرآن مستحبه. ترتیل رو با روایتی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده بود معنا کردیم. در عبارت ایشون کلمه بیان و بیانن آمده بود. حالا ما میخوام بیان رو بیان کنیم. بیانی رو که در عبارت ما آمده بود بیان کنیم. و با بیان کردن بیان ترتیل هم بیان میشه. بنابراین این قیلهی که الان میخوام بخونیم میتونیم بگیم توضیح بیانه، میتونیم بگیم توضیح ترتیل. هر دوست هست. ترتیل یا بیان به این صورته که کلمات طوری ادا بشن که حروف از هم جدا بشن، تو هم دیگه قاطی نشن و خلط نشن. اون جایی که حرکت باید اشباع بشه، حرکت اشباع بشه. اونجا که واضح ادا بشه، باید واضح ادا بشه. معلوم مادر وقتی توم بخونه کلمات تو هم فرو میرن، حروف تو هم فرو میرن. باید طوری آرام و آرامش بخونه که کلمات از هم جدا بشن. بعدم در عبارات بعد روایاتی رو یا قول دیگران رو نقل میکنن که تماما برای تفسیر تعبیر گفته شده. اینا احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونن. برای تعبیر معانی مختلف گفتن که همش در این وضعیش در اینجا آمده. ایشون یک معنا رو میگه که اگر این معنا رو بپذیریم باید ترتیب رو واجب بدونیم. در بقیه معانی میگه اگر این معناها رو بپذیریم ترتیب مستحب. یه معنا برای ترتیب اینه که باید لفظ رو مقدم مؤخر نکنید، همونطور که وحی شده همونطوری بخونید و به ترتیبی هم که آمده بخونید. یکی از این قسمت، یکی هم برید از یه دیگه بخونید، این نمیشه ترتیب. خب توجه میکنید که این ترتیب اگر ترتیب به این معنی باشه واجبه، چون ما حق نداریم کلمات جا بجا کنیم. آیا همون که یکی رسیده باز خونده بشه؟ ممکنه گاهی از آقا بگیم از اینجا یک قسمتی میخونیم بعد حس میکنیم به خاطر محل شاهد میریم از جای دیگه شاهد میریم. برای اگه بخوام قرائت بکنیم نمیتونیم کلمه رو جلو عقب کنیم، نمیتونیم چیزی رو حذف کنیم، چون داریم آیه رو قرائت میکنیم. ممکنه بگیم مثلا این قسمت محل شاهد ما نیست، محذوف، بریم سر قسمت دیگه، این اشکالی نداره. ولی اگه داریم یه صد قرائت قرآن میکنیم و اسمش هم قرائت قرآنه، خب معنی نداره از پیش خودمون یه چیزی رو حذف کنیم و اسمش هم بذاریم قرائت قرآن. پس در هر صورت اگر ترتیب به این معنا باشد که به توالی بخون، از این آیه به اون آیه نرو و مقدم مؤخر نکن، اگر ترتیب به این معنا ترتیب باشه. در بقیه ما نیشونه که ترتیب مستحب.
مثلا کسی
مخواد
مثلا آیه تعظم رو پشتر قرار بده
و نبنه ده آیه تعظم میخواد پشتر قرار بده، میخواد میگه من آیه تعظم میخواد، اما نمیگه قرآن میخونه، نمیگه قرآن رو همین ردیفی که هست میخونه، میگه آیات عزا میخوان مرتب بخونه، میگه آیات سبا میخوان مرتب بخونه، مشکل نداره. یا مثلا میخواد بگه هر جا که فعل مضارع آمده میخوان جمع کنه مثلا، خب اینا عیبی نداره. اما این که داره قرائت قرآن میکنه، نه ما این که قرائت قرآنه، بعد میگه آیات حس کنه، معنیش اینه که این جزء آیه نیست دیگه، جزء قرآن نیست دیگه. وقتی حس میکنه معنیش جزء قرآن نیست، این کار درست نیست. پس ترتیب در اینجا واجبه، یعنی باید آیتو بیاره. مگر بگه این آیه سجده داره، منم الان وضع مناسب نیست، نمیخوام بخونمش، اون رو نداره. ولی به ما این که قرآنه داره میخونه، بعدم یه آیه رو حذف میکنه، این معنیش اینه که این آیه رو قرآن نمیدونه، این کار درستی نیست، لازم حتما قرآن با این آیه خونده بشه، آیه حذف نشه، نظامش باید حفظ بشه. و مثلا صفحه 149 سطر دوم، و قیل البیان لا یتم به تأکید، بیان یعنی آشکار کردن حروف، یا به تعبیر دیگه جدا کردن حروف که از هم ممتاز بشن، یکی در یکی دیگه داخل نشه و با یکی دیگه خلط نشه. این بیان تمام نمیشه با تأکید، با تون خوندن تمام نمیشه، آدم وقتی تون میخونه قراره کلمات تو هم قاطی میشه. و اینما یعنی اینما به خصوص تمام میشه، از فقط بیان تمام میشود به این صورت که شخص بیان کند تمام حروف را، آشکار کند همه حروف را یا جدا کند، و یوفی حق الحروف را من اشباه الحرکات، حق حروف را توفیه کند، کامل ادا کند که چیزی از حق حروف فوت نشه. من اشباه الحرکات یعنی حرکات را درست تلفظ کنید. احتمال میدم مراد از اشباه در اینجا اون اشباه اصطلاحی نیست که مثلا فتح رو اشباه کنید الف بشه، کسر رو اشباه کنید یا بشه، مراد اینه که حرکت رو درست ادا کن، سیر ادا کن، نظر حرکت نصفش بیاد نصفش نیاد که گرست نبینیش، سیرش کن، کامل ادا کن. حرکت رو پر بیان کنه، این طریقه است. و چنده اشارتون الى ما قیل فی معناه و انه بیان کلمات و عدا الگروب، گویا این قول اشاره است به آنچه که در معنی ترتیل گفته شده که ترتیل بیان کلمات و عدا الگروب. این قیل هم داره همین رو بیان میکنه که عدای کلمات، عدای حروف و بیان کلمات رو بیان میکنه و این رو تفسیر ترتیل کنه. خب و نبی عبدالله علیه السلام و سلام قاله، این سیاق مطالب نشون میده که این رو هم برای معنی ترتیل گفت، چون قبلا داشتم ترتیل معنی میشدن، بعد از این روایت هم دوباره ترتیل معنی میکنن، این وسط این عبارت همینطوری نمیتونه بیاد، این هم حتما برای معنی ترتیله. امام میفرمد وقتی به آیات بهشت رسیدی از خدا درخواست کن، وقتی به آیات جهنم رسیدی به خدا پناه ببر، این هم یه معنی ترتیل. بله عطف بر عبیه، در حسنات به نظر میشه که منه ترتیب. و نبی عبدالله علیه صلی اللہ علیه قال ایزا مرست به آیت که در اون آیه ذکر جنت فسأل الله الجنه، و ایزا مرست در به آیهی که در اون آیه ذکر ناره فتعوذ بالله منه. فقیل هوه یعنی که ترتیل این است که یقرأ قرآن رو، اون قاری یقرأ قرآن رو، الان نظم قرآن و توالی قرآن، یعنی پی در پی بودن آیات، آیه رو جا به جا نکنه یا آیه رو بیهوده هست نکنه، ولا یقیل لفظن ولا یقدم مؤخرن، لفظ تغییر نده، مقدمی رو مؤخر نکنه، مؤخری رو مقدم نکنه، به همون نظمی که هست انجام بده. این لا یغیر لفظا ولا یقدم مؤخرا عرض تفسیر گرفته میشه الان نظمی و توالی.
این دیگه اختلاف قرابات رو شامل نمیشه؟
بله اختلاف قرابات رو شامل نمیشه، نه اختلاف قرابات مشکل نداره، میگن لفظی تغییر نده و تقدیم و تأخیر ایجاد نکنه، اختلاف قرارات اشکال نداره چون خودتون رو اجازه دادن. خب ترتیل به این معناست، می فهمد اگه ترتیل به این معنا باشه ترتیل میشه واجب، دیگه مستحب نیست. و که ان المراد هینه ازن، یعنی مراد از رتل قرآن، مراد این مراد از رتل قرآن و ترتیل ها هینه ازن، در این هنگامی که ترتیل رو به این معنا میگیریم، الوجوب از لرسه دیگه، رتل در رتل وجوب میکنن نه در رتل استعمال، چون این چنین خوندنی واجبه. حالا خوندن به صورت این که یه عبارت واضح بشه مستحبه، ولی این که تغییر ندیم لفظ رو که واضح. و و ربو ابو وسیر عن ابی عبدالله علیه السلام در معنای ترتیل که حضرت میشه این فرمودن هوه انتتمت کسفیه و تا هستن به این صوتت، یعنی در این قرآن مکس کنیم، تونتون نخونیم، با تعنی بخونیم و با تفکر، چون وقتی آدم تفکر میکنه قهران مکس هم میشه، گاهی از اوقات هم یه خود مکس طولانی میشه، و تو هستن به این صوتک با صدای خوب هم بخونیم میشه ترتیب. در اون قبلیان نحوه صوت تعیین نشده بود، در این تفسیر نحوه صوت هم تعیین میشه که صوت حسن باشه. و روی عن ام سلمه انها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقطع قراءته آیتن آیتن. تو که من میفهمم من این کلام اینه، قراءته یعنی قرائت قرآن رو، آیه آیه میبرید، یعنی آیه رو میخون مکس میکرد، درباره اون آیه بحث میکرد، فکر میکرد، دوباره آیه بعدی قطع میکرد، به هم وصل نمیکرد آیات رو، پشت سر هم نمیخوند، که یه نوع مکسی بود همراه با تفکر. قهرن آیه قطع میشد، یعنی بریده میشد آیه آیه، که این با تتمک صفیه یکی میشه دقیقا. و انعنس قال کان رسول الله یمد صوته مدن، حضرت صدا رو میکشیدن، این میشد ترتیل. پس ترتیل توجه کردید که به تفاصیل مختلف تفسیر شد، بعضی رو نقل قول کردیم، بعضی هم روایت نقل کردیم. میفهمد و اکثر و معروفی فی معناه، یعنی در معنای ترتیل دلالت میکند بر اینکه ترتیل نیستن، یکیشون دلالت کرد بر وجود ترتیل، بقیه دلالت کردن بر استحباب ترتیل. بعد میفهمد اگه ترتیل مستحب باشد، قیام در شب هم چه به خاطر خوندن ترتیل میشه مستحب. چرا؟ چون هم قرآن مستحب خوندنش، هم ترتیلش مستحب، هیچکدوم واجب نیست. پس قیامی هم چه به خاطر این بشه میشه مستحب. قیام به خاطر صلات الیل باشه، خب باید ببینیم صلات الیل وضعش چجوریه. اما اگه قیام به خاطر قرائت باشه، که ما داریم فعلا تو اون بند احتمال بحث میکنیم، چه احتمالی بود که قیام برای نماز شب باشه، یک احتمال هم بود که قیام برای قرائت قرآن باشه. بنابراین احتمالی که داریم فرض میکنیم، چون قرائت قرآن مستحبه و ترتیل هم مستحبه، پس قیام در لیل که به خاطر قرائت قرآن باشه این هم شبه مستحب. ازایشون میتونست که حالا معیدون این که ترتیل مستحب است، با توجه به اینکه اصل قرائت هم مستحبه، معید این است که قیام لیل رو حمله بر استحباب کنیم.
بله. لازم به ذکر
خیلی از اینا لازم به ذکر نبود، بالاخره باید مطلب بیان بشه، ولی معلومه وقتی که چیزی واجب به مستحب بشه مقدمش هم مستحب بشه، چیزی واجب بشه مقدمش هم واجب بشه، ولی گفتنش شیعی نمیشه.
میشه
گفت
از این
خود
بیرسه که هم ذکر نمیشه
بله، ایشون اصل قیام لیل رو مستحب میکنه، اما اگه برای نماز شب باشه، خب نماز شب برای پیغمبر واجب بود و قیام لیل هم واجب بود، قرائت قرآن مستحب بوده برای قیام، برای قرائت هم مستحب باشه، همینه درسته. اما خب ممکنه به همینجوری بگیم قیام لیل هم خود به خود مستحب، وقت از کجای این میخواد در بیه؟ میفهمد فهوه معیده، این که ترتیل مستحبه و قرائت مستحبه معیده، این است قیام لیل مستحبه، از اینجا ایشون داره در میاره. شما میفهمید مطلقا قیام لیل مستحب باشه، خب اون درست، ولی مرحوم محقق از این که قرائت مستحبه داره استفاده میکنه که پس قیام لیل مستحبه، یعنی حالت مقدمی تا که بشه. و یعید و استحباب القرائت لیلن قوله و اینا سنوی علاکه قولن سقیلا. این عبارت رو من باید بخونم تمام چه شد و وقت برگردم بگم چطوری این آیه دلالت بر استحباب میکنه. صدرش دلالت نمی کنه، وسطاش هم دلالت نمی کنه. اونجایی که میگه این ناشعت اللیل اشد و بطن هم دلالت نمی کنه. وقتی میگه اقوام و قیلن دلالت شب بلنشی قرائت قرآن بخونی گفتار محکم تریست چون حضور قلب داری و ذهنت متشتت و متفرق نیست. ببینید قیام لیل کن قرائت بخون تا حضور قلب بیشتر داشته باشه، همین ها شاهده بر استقامی. پس این آیان دارت بر استقام میکنه به اعتبار زیلش که میگه اشد و قیلن. به وقتی توضیح داده شد معلوم میشه که از اونجا استحباب فهمیده میشه. ابتداییشون میکنم چرا وحی قول سفیره، اینو سه جور توضیح میکنه، بعدم دیگه تطمیم آیه رو معنی میکنه. در وحی سقل هست، سنگینی هست، چون مشتمل بر احکامه و احکام تکالیف هست، تکلیف از کلفت و مشقته. پس وحی به خاطر اجتمالش بر تکالیف سقل داره، سنگینه. علل خصوص در پیغمبر که تنها موظف به عمل نیست، موظف به تبلیغ هم هست. وقتی این وحی تبلیغ میکنه آزار هم از قومش میبینه، پس مشکلات وحی زیاده. لذا گفته قول سقل. سقیله یعنی هم مشتمل بر کارهای سنگینه، هم وظیفه شما را که تبلیغ هست سنگین میکنه. یه تفسیر، یه جهت برای سنگین بودن وحی. جهت دوم اینه که ثوابش در آخرت سنگینه. به شما وحی میکنیم، شما عمل میکنیم و ثوابش در آخرت سنگینه. من رای سوم اینه که بالاخره قول خداست، قول خدا سنگینه، چون گوینده بزرگ که گفتهش هم بزرگ. و یا اگه در استحباب قرائت لیلن را قول خداوند که فرموده اینا سنلقی علیکه قولن سقیلن. قولن سقیلن رو معنا میکنه، بعد جهت سقلشون میگه یعنی سنلقی علیکه القرآن، ما به تو قرآن رو وحی میکنیم. خب حالا چرا قرآن سنگینه یا وحی چرا سنگینه؟ و چه سقل کون الاحکام شاقت فیه، کون الاحکام خبر وجه سقله، فیه هم خبر کونه. وجه سقله وحی این است که احکام شاقه در این وحی وجود دارد، فیه یعنی در وحی یا در قرآن، فرق نمی کنه چون وحی در اینجا همون قرآنه. احکام شاقه در این وحی وجود دارد لذا سنگینه. از سنگینی وحی به خاطر اون محتواشه نه به خاطر خودش. بنابراین چونکه سیگه مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون تنها مأمور به عمل نیست، بلکه هم مأمور به عمل هم مأمور به تبلیغ. فإنه یعمل به و یأمر به و یبلغ، عمل میکند به وحی، امر میکند، تبلیغ میکند. یتحمل العذاب فیه، یعنی در وحی تحمل اذیت میکند. خب این یه وحی برای سر، چون احکام شاقه درش هست. ولی ما فیه کتاب ما ولی ما داریم، شما واو دارید واو نداریم بله. این واو نشون میده که هنوز تکمه وچه اوله، وچه دوم با او میاد، وچه سوم هم با او میاد. این که با واو برده نشون میده هنوز داره وچه اول رو قیم میکنه. ولی ما فیل وحی من قیام اللیل، و مجاهدت نفس و ترک سخن. بالاخره وحی این دستورات هم داره، هم شب باید بلند شه قرآن رو بخونه، هم مجاهد نفس کنه، هم راحت رو ترک کنه. خب این همین مشقت هم، یه وقت مشقت تشریف رو میدیم که قبلا گفتیم در خط قبل گفتیم، یه وقت مشقت این که این تشریف رو میخوام عمل کنیم، یعنی باید شب برای قرائت بلند شه، زمن مجاهد نفس کنیم که مجاهد نفس شامل عمل به تکالیف هم میشه، ترک راحت هم میشه. پس هم خود این وحی مشتمل به تکالیفه، هم در کنارش این مشکلات هست که وقتی بخوام تکالیف رو عمل کنیم، خب یکی از تکالیف قیام لیله، باید برای انجام تکلیفی که قرائت یا صلات لیله از خواب بلند شیم. مجاهده نفس و ترک راحت هم هست که توجه میکنه از که این دنباله همون حرف قبله، باید تفاوت مختصری او انه یسقل و چه دوبومه برای بیان سقل وحی یسقل و فی الاخره فی میزان الاعمال. فاعل یسقل و هل عمل به هست یا قرائت خوب در آخرت در میزان عمل سنگین می شود، عمل به وحی یا قرائت وحی. از که در وحی همون قرآنه، قرائت وحی یعنی قرائت قرآن، قرائت قرآن در میزان عمل سنگین به حساب میاد یا عمل به وحی سنگین به حساب میاد. به همین جهته که وحی رو سنگین نامیده به اعتبار اجری که در پی این وحی هست، در پی عمل این وحی هست. احتمال سوم برای وحی صفر اینه که انهو قول رب بنا، وحی بالاخره قول خداست و همونطور که گوینده عظیمه گفتش هم عظیمه، فسقیلون عظیمه. این ناشعت اللیله هیه اشد و بطئن، ناشعت اصلا صفت نفسه، و نشوه یعنی بیدار شدن بعد از خواب، از خواب برخواستن. ناشعت اللیله یعنی اونی که شب رو از خواب برمیخیزد. یه اشد و بطئن به اقوام و قوت ایشون معنا میکنه، ای نفسی که اقوم و تنشو و فلی، تنشو یعنی از خواب برمیخیزد، تقومو همین معنا رو داره، منطقه تقومو مطلقه، این تنشو تخصیصش میده. تنشو و فلی لسلات عبل قرائه یه اشد و بطئن، یعنی این چنین نفسی مشقت بیشتر رو تحمل میکنه. اشد و بطن یعنی مشقتش بیشتر است، یعنی نفسی است که از بقیه نفوس مشقتش بیشتر است. میخوام عرض کنم که هیه رو مربوط کرده به ناشعه، نه مربوط کرده به اون عمل، عمل مشقتش زیاده اون خیلی راحت فهمیده میشه، اما فرموده نفس مشقتش زیاده، اشد و بطئن یعنی پر مشقت تره، یعنی تحمل مشقتش بیشتر. و اقوام و قیلن گفتشم گفته با قوامتریه، گفته اگر با قوامتر باشه تأثیر بیشتر میذاره، قرائت در شب هم تأثیر بیشتر میذاره، به خاطر اینکه تشتت احوال نیست، انسان حضور قلب بیشتری داره، اون کلامات که بر قلبش وارد میشه کوبنده تر. در بعضی قرائت ها طوری قرائت شده که وطع به معنای کوبیدن گرفتن، به معنای وطع کردن یعنی پا گذاشتن، لگد کردن، یعنی کوبیدن این قرائت در شب بر قلب و عقل بیشتره، کوبه بیشتری داره، به تأثیر بیشتر، همینجوری معنی شده مجموع بایان، اینجوری معنی شده بنابرای اون قرائت. ولی گفته بعضی هم بطن خوندن یعنی کلفتن و مشقتن، که ایشون کلفتن و مشقتن رو گفتنی معلوم هست. اقوام مقیلن ای اشد و مقالن و قرائتن، یعنی مقالش و قرائتش شدیدتره، تأثیرش بیشتره لحوظه بکن. خب بعد مرحوم این دیگه روشن شد که چرا این آیه دلالت بر استحباب میکنه، استحباب قیام لیل توضیح دادم، به خاطر همین که اگر در شب بلندشی مشقتش بیشتر و تأثیرش بیشتر. خب چون مشقت بیشتر و تأثیر بیشتر در اعمال عبادی محبوبتر و مطلوبتره، لذا برخواستنی که به خاطر انجام این محبوب انجام می شود مستقیم است. ثم اشار خداوند در آخر سوره به وجوب اقامه صلاتی که اولا واجب شده، ثانیا بیان شده. مقدر رو به معنی بیان شده میگیریم، البته اگر به معنی تثبیت شده بگیرید همون کلمه مفروضه رو داره تاکید میکنه، اگر به معنی بیان شده بگیرید که خب مطلب جدایی تقریب هر دو معنی میاد، هم به معنی تبیین هم به معنی تثبیت. اگر به معنی تثبیت بگیرید اینجا با مفروضه یکی میشه، اگر به معنی تبیین بگیرید فرق. صلاتی که واجب شده و بیان شده، اشاره به همین صلات واجب خداوند دارد. و زکات کذالک، یعنی اشاره داره به وجوب ادای زکات. کذالک یعنی المفروضه المقدره، اون زکاتی که مفروض است و مقدر. اشاره کرده به قولش که فرموده و اقیم و صلات و آت زکات، که خب امر دلاته بر وجود میکنه، لذا گفتیم اشاره دارد به صلات مفروضه و زکات مفروضه. این تمام شد. بعد با قولش که فرموده اقرض الله قرضا حسنا، اشاره شده به ترس. یا اشاره کرده به مطلق انفاق، یا اشاره کرده به مطلق احسان، چه انفاق باشه چه انفاق دیگه، چون همش قرض حساب میشه. این که تعبیر به قرض کرده قرض به خدا بدید، احتمال داره مراد همین قرض متداول باشه که به همدیگه میدیم، یعنی به همدیگه قرض بدید. قرض دادن به همدیگه به منزله اینه که به خدا قرض بدید. احتمال هم داره که منحصر به این نباشه، کل انفاقات رو خدا قرض نقض دادن به خودش حساب کرده، ولو به عنوان قرض داده نشه، بخشش باشه، هدیه باشه، بازم خدا قرض حساب کرده. بالاتر از این میگیم هر احسانی رو خدا قرض حساب کرده، لازم نیست حتما انفاق مالی باشه. فرض کنید دلجویی از یه مریض بشه، یا فرض کنید که فاتحه یه میتی چینه، دیگه ادای مال و انفاق توش نیست، یه نوع احسانه، اینم قرض به الله حساب بشه. پس وقرض الله قرضن حسنن یعنی قرض معمولی، یا انفاق یا مطلق احسان. و الی قرض المعروف، همون قرض شناخته شده که متداول رایجه، یا مطلق انفاق فی سبیل الله، بلکه مطلق احسان، اشاره کرده به قولش که فرموده وقرض الله قرضن حسنن. قرض حسن یعنی چی؟ قرض حسن می فرماید که یعنی علاوه این حسن معروف، به همون وجه شناخته شده و معروف یعنی پسندیده شده، که خدا هم به همون وجه دستور داده. خودش در سوره بقره فرموده وقتی که انفاق کردید منت نذارید، ریا نکنید، منت نذارید. این میشه وجه معروف و وجه حسن. پس وقرض الله قرضا حسنا یعنی خالی از اذیت، خالی از منت، خالی از علاوه چن حسن معروف. وجه حسن معروف رو تفسیر میکنه، این خالن تفسیر همون وجه حسن معروف، خالن عمل عذاب المنت و بعد آخرش داره و ما تقدم مولا انفسکم من خیرن تجدوه عند الله هو خیر و اعظم و اجر. ما تقدم اون مبتداست و متضمن معنای شرطه، لذا خبرش رو هم میشه شرط قرار داد. تجدوه خبری یا جواب شرطه، خبرش میشه جواب شرط قرار داد. شرط گفته مشکل است، خبرش میشه جواب شرط قرار داد، لذا در اینجا تجدوه رو میتونیم خبر بگیریم، میتونیم جواب شرط بگیریم. سل ما که موصول بود تقدمو لانفسکم من خیره میشه سلش، مجموعه میشه مبتدا، وقت تجدوه عند الله میشه خبر. توی تجدوه عند الله هی تجدوه میشه مفعول اول چون وجده دو مفعولیه و هو خیرن میشه مفعول دوم. خب خیرن مشخصه که مفعول دومه. حرف اینه که هو چیه؟ بیشتر اختلافایی که بیشتر مطالبی که ما داریم در همین درباره همین هو است، درباره شما اختلاف داریم. بعد عجزن رو میگن تمیز برای تجدوه خیرن و تجدوه اعظم. تجدوه اعظم، تجدوه خیرن، او رو خیر میابید، اعظم میابید. به چه لحاظ اعظم؟ به لحاظ عجرش، تمیز دیگه، به لحاظ عجرش خیر میابید و اعظم میابید. این ترکیب سیشون میکنه که من تمام ترکیب عرض کردم. فقط اون هوای احتیاج به تبیین داره که وقتی بیستم بیان کنم. و متقدم الان روز کنم من خیرم، خیر رو معنا میکنه من ماله، بل مطلق احسان، خیر به من این ماله. اما گاهی از آقا اینجا تعمیمش میدیم چون که خبر دلالت میکند بر آن بودن مبتدا. لیکن یه تجدوه اندالله اینطور نیست که فقط ما مال رو اندالله بیاریم، تمام احسان هایی که جلیم اندالله میاریم. از خود خبر نشون میده که مبتدا رو آن بگیم، ولو ظاهر کلمه خیر اشاره به مال داره. انه لحب الخیر لشدید، اونجا گفتن خیر یعنی مال، خیر به معنی ماله، ولی عمومیت خبر اختزا میکنه که ما در اینجا خیر رو هم عام میگیم، لذا میگیم بل مطلق الاحسان. بله در سوره زلزال هم داریم من یعمل اسخال از عرفتون خیر انجامه، اونجا خیر به معنی همون مطلق احسان. نه لغت هم خیر به معنی خوب، تمام خوبی ها میاد. مشترک لفظی خیر، گاهی به معنی مال اطلاق میشه، گاهی به معنی مطلق خوبی است به کامیه. ایشون اول یه معنی از معنی مشترک لفظی رو انتخاب کرد، بعد تعمیم داشتن معنی دیگر انتخاب کرد. چون نیست که تعمیم مجازی باشه، هر دوش درسته، هر دوش هم وضع حقیقی لغت رو داره، چون لغت خیلی مشترک لفظی بین چند من است.
بلاحظه این آیه قبلش که بعد از بود با قرض حسن، قرض حسن مثلا
به اعتبار اون آیه قبلی اول احتمال داد که مال مراد باشه، چون قرض الله گفتن و اونجا قرض احتمال داره که مربوط به مال باشه، اینجا خیلی و ابتدان به معنی مال بده. ولی چون در آیه قبلی هم احتمال تعمیم رو ترک کرده بود، لذا در این آیه هم با توجه به خبری که عامه تونست باز خیر رو عام قرار بده. تجدوه و اندالله هو خیرن و اعظم و اجرا. آیه تمام شد، حالا مرحوم محقق میخواد این آیه رو معنا کنه، ترکیب کنه، معنا کنه. این فرمود ما موصوله، یعنی مای ما تقدمون مصوله، متضمن معنای شرطان است. بنابراین اگه مبتدا قرارش دادیم خبر میگیره، خبرش رو میتونیم جواب شرطان قرار بدیم. گاهی از اوقات این جور جاها میبینید خبر مصدر به فا میاد، در حالی که خبر لازم نیست فا بگیره. اگر مصدر به فا شده به خاطر اینه که مبتدا متضمن معنای شرطیه و جواب به منزل خبر به منزله جواب قرار داده شده با فاعل. مبتدا اون معصلته با صلهش که تقدم اول انفسکم من خیرنه، مجموعا میشه مبتدا و تجدوه خبر است. اما خبر به منزله جزا، چون که ما معنای شرطی رو در بر دارد، خبر به منزله جزا است. و ها یعنی های تجدوه مفعول اول است برای تجدو، و کلمه اند ظرف این مفعول است، ظرف این تجدوست. و هو فصل بین مفعول اول و مفعول ثانی، یعنی این کلمه اند فصل است بین مفعول اول تجدوه و مفعول ثانی که هو خیلی مفعول ثانی عطف میشه بر مفعول اول. از طرفی همین مفعول ثانی میتونه مبتدا بشه و مفعول ثانی و بخیرن. مفعول ثانی و بخیرنه، مفعول اولم که همون های تکه تو خواست. خب یعنی این انده فسخ شده، یعنی انده یعنی اندالله منظور، فسخ شده بین مفعول اول و مفعول ثانی. چه مفعول اول؟ های تکه تو خواست. مفعول دوم و بخیرن. میتونید هوه را هم اشاره نگیرید به اندالله، به اندالله یا به این، بلکه منظور یکی کلمه هوه است. کلمه هوه فصل است بین مفعول اول و مفعول ثانی. هر دو درسته. چه بگید اندالله فصل است بین مفعول اول و مفعول ثانی، چه بگید هوه ضمیر فصل است.
به قرآن پایین
بیاد بسید زمین فصل کنم. خب بعدم زمین فصل کنم.
اشکال نداره.
اشکال
نداره.
اشکال نداره. شما هوه رو به منوی کلمه هوه بگیرید یا هوه رو راجع کنید به این درجا. هر دوش درست. وقت بعدن میگه که هوه زمین فصل است. اگر هوه رو بگیرید به این در، بعدن میگه هوه زمین فصله. اگر هوه رو کلمه بگیرید از همینجا میگه هوه زمین. شاید این که هوه رو کلمه هوه بگیرید بهتر باشه. ولی لزومی نداره حتما هوه کلمه هوه باشه. میتونه باشه. شاید این بهتره ولی خوبی لازم نیست.
همه جا میاد یعنی ضعف همه جا میاد لازم نمون مثلا بگیرید.
این نداره از میکنم باطل نیست این حرف. حالا شما بفهمید اون تایید میشه و تایید میشه بهتره. ولی این اشکال نداره که ما ضمیر هوه رو برگردونی به این. بهتره که هوه یعنی ضمیر فصل. اما اگر هوه یعنی اندالله اونم اشکال نداره. باطل نیست. و چنه وجد شرط الفصل. شرط زمیر فصل اینه که بین دو معرفه فاصله شود. البته اشاره خواهیم کرد که گاهی اترادن لواب بر سر نکران داخل میشه. اما دیگه به طور رائج بین المعرفت این واقع میشه. خب ضمیر تجدو هو که معرفه است، اندالله هم میتونه قبل هو و معرفه است، مشکلی نداریم. حرف سر خیرن هست که بعد از هو قرار گرفته، اون که معرفه نیست، این مشکل است. درسته که ما اجازه میدیم آخرش هم میگیم اترادن لباب گاهی ضمیر فصل بر نکره وارد میشه، ولی به طور رایج بر نکره وارد نمیشه. این خیرن در اینجا به ظاهر نکره است، چطور ضمیر رو ضمیر فصل میگیری؟ جواب میدم شرط فصل در اینجا حاصله، خیرن نکره نیست، معرفه است. چرا؟ چون با من تمام شده. وقتی با من تمام بشه معرفه میشه. وقت دو جور با من تمامش میکنه که از رو میخونم روشن میشه. یعنی میگن خیرن من ما تا آخرونه او، یا خیرن من مطلق ما تترک. دو جور من میارن که خیر رو تمام کنن. با تمام شدن خیر به من معرفه میشه. میدونید که اکل تفصیل به سه چیز تمام میشه، به اضافه به الف لام به من. اینجا خیر رو با من تمام میشه. خیرن به ما تا آخرون نمون، یعنی اگر تو قدمو لانفسکم بهتر از این است که تو آخرو، یعنی اون وقتی که زنده هستی انفاق کنی، بهتر از اینه که برای بعد از مرگت وصیت کنی که کسی دیگه بده، خودت انفاق کن. بعد از مرگ که دستت از مال کوتاست، انفاق کردن خیلی راحته. اون وقتی که هستی و احساس میکنی به مال احتیاج داری اون وقت انفاق کن، اون ارزش داره. ولی بعد از من که مال تو نیستی، مال برسته است، اون وقتا میدونی دیگه نصیبی نداری، دیگه با خیال راحت میگی این رو انفاقش کنی. اون ثواب داره، ولی ثوابش به اندازه اون وقتی که خودت انفاق میکنی نیست. یه من که ما تقدم اول انفسکم هو خیرن به ما تاخرون، یه معنا دیگه اینه که ما تقدم اول انفسکم هو خیرن من مطلق ما تترک، یعنی با یه چیزی رو ترک میکنی، حتی برای بعد از مرگ هم وصیت نمیکنی. اگر دادی بهتر از اینکه ندی، اگر انفاق کردی بهتر از اینکه انفاق نکنی. یه وقت میگه اگر جلو انفاق کردی بهتر از اینکه بعد از مرگ انفاق کنی. این معنی اول. معنی دوم اگر انفاق کنی قبلا بهتر از اینکه اصلا انفاق نکنی. پس یک بار انفاق کردن مقدم رو با انفاق کردن مؤخر سنجیده، یک بار انفاق کردن مقدم رو با ترک انفاق سنجیده. در هر دو گفته خیر میفرماد چه اون من اول رو تقدیر بگیری چه من دوم رو تقدیر بگیری، علایه ها خیر با تقدیر گرفتن من معرفه میشه. وقتی معرفه شد شرط زمیر فرض که فاصله شدن رو بینه دو معرفه حاصل میشه. بعد که این مطلب تمام میشه برمیگرده میگه که ولی حق اینه که بعد از زمیر فصل اگه نشره قرار بگیر اشکال هست، قبل از زمیر فصل معرفه هست، بعدش نشره باشه اشکال نداره. اینجا بعد فرضم این توجیه ما رو نپذیرفتی و خیر رو نشره گرفتی، بازم شرط وقوع فصل هست، بنابراین زمیر هو برای زمیر فصل قرار میگیر. و که انهو وجد شرط الفصل، گویا این زمیر شرط فصل رو در اینجا واجده، یعنی شرط زمیر فصل بودن رو در اینجا واجده. و هو شرط زمیر فصل اینه که ما بعدش معرفه باشه. چرا شرط رو در اینجا واجده؟ زیرا خیر استعمال شده در اینجا به من. چرا استعمال شده به من؟ دقت کنید، لأن خیرن یستعملو به من، این دلیل برای کون و مابعدی معرفتن. لأن معناه دلیل برای یستعملو به من. چرا به من استعمال شده در اینجا خیر؟ به دو بیان. یکی لأن معناه خیرن مما تؤخرونه، سه خط بعد خیرن من مطلق ما تترک انفاقه، که اون من اتبری منه، دو جور خیر رو تمام میکنه با دو تا من. زیرا معنای خیرن در اینجا خیرن من ما تؤخرونه الی وقت الوصیت است، اونی که مقدمن در زمان حیاتتون انفاق کنید بهتر از اون انفاقی است که تؤخرونه الی وقت الوصیت. و الیه به همین معنا که انفاق در زمان حیات بهتر از انفاق بعد از ممات است اشاره کرد، اشاره فرموده امام در اون چه که روایات شده از انبسط العابد که گفت گفتم ربی عبدالله علیه صلات و سلات او سنی به من سفارشی کنی، فقال اعد جهازک، جهاز بار و بنه سفره، آماده کن بار سفرت رو، و قدم زادک، محل شاده ما اینجاست، و قدم زادک، توشت جلوتر بفرست، مؤخرش نکن، نگو بعد از وصیت برات بفرستم، خودت که اینجا هستی بفرست، و کن وصی نفسش، به وصیت سفارش نکن که این توشه منو بعدم بفرست، خودت الان وصی خودت باش، خودت الان بفرست، فکر کن که فکر کن بعد از مرگ داری به وصیت خودت عمل میکنی، خودت وصی خودت باش. ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک، به غیرت نگو برای تو بفرستد بعد از مرگت چیزی رو که باعث صلاح توست، چیزی رو که باعث صلاح توست نگو غیر تو بفرستد، خودت همی الان بفرست، غیر رو وصی قرار نده، خودت وصی قرار نده. یبعث ضمیرش به غیر برمیگرده. لا تقل لغیرش، به غیرت نگو که یبعث اون غیر بفرستد بعد از مرگ تو الیک به جانب تو بفرستد چیزی که باعث سلامت توست، نگو بعد از مرگ بفرسته، همین وقت که زنده خود بفرست. اومن مطلق ما تترک از کردم اطفاس بعد من متاخرونه، او عبارت اینطور میشه لأن معناه خیرا من مطلق ما تترک. واقعا خیر معناش اینه که اگر مقدم فرستادی بهتر از این است که ترک کنی انفاقش را یا ترک کنی فعلش را، بهتر است از چیزی که ترک انفاق میکنی یا ترک انجام ترک میکنی انجامش را، چون چیز عبارت است از تقربات و طاعات، یعنی اموری که باعث تقربتون میشه، اموری که باعث اطاعتتون میشه. اینجور امور را اگر قبلا بفرسی بهتر از اینی که ترک بکنی. خب این لعن معناه خیرن گفتیم دلیل است برای یستعملو به من. دو جورم خیر رو معنا کردیم، در هر دو هم با من تمامش کردیم. حالا برمیگردیم به دلیلی که دلیل بود برای کون و مابدی معرفتن. گفتیم لعن خیرن یستعملو به من، یستعملو به من، این مقدمه اول بود برای دلیل، یعنی مدعای ما کون و مابعدی معرفتن بود. دلیل لعن خیرن یستعمل و بمن، این یه مقدمه. حالا ول مستعمل و بمن به منزلت المعرفه، این مقدمه دوم. دقت کنید که این ول مستمر اصلا کجاست؟ مقدمه دومه. لعن خیرن یستعمل و بمن، این یه مقدمه بود که این مقدمه رو اثبات کرد، بیان کرد. بعد داریم به تو مقدمه کبروی رو میگیم، والمستعمل و بمن به منزلت المعرفه، نتیجه میگیم پس خیر به منزل معرفه است. وقتی به منزل معرفه شد، ضمیر فصل بر معرفه وارد شده و شرط ضمیر فصلی حاصل. ولهذا لا یعرف باللام، این دلیل برای کبراست. مستعمل بمن به منزل معرفه است، به همین جهت هم مستعمل بمن رو با الف لام نمیاری، چون معرفه است دیگه، خیلی معرفه است، احتیاج نداره. هیچ وقت الخیر نمیگی، اگر با الف لام آوردی دیگه با من نمیاری. عرض کردم مفعول تفضیل با سه چیز تشمیل میکنه، تفهیم میکنه، یکی با من، یکی با الف لام، یکی با اضافه. اگر اضافه شدی یا الف لام آوردی دیگه من نمیاری، اگر من آوردی دیگه الف لام. و این نشون میده که من کار الف لام رو کرده، همونطور که الف لام معرفی میکند، این من هم معرفی کرده. و لذا با آمده آوردن من، ما رو از آوردن الف لام میگیرد. من نهو جواب دیگر است، یعنی بیان دیگر است. تا حالا زحمت کشید که خیر رو که بعد از هوه قرار گرفته معرفی کنه،